بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. دو سه تا مقدمه کوتاه برای شما میگم. همه نکته های ظریف علمی و اعتقادی قابل توضیح و بیان همیشه نیست، خیلی هاش البته نه مباحث اصلی اعتقادی بلکه مباحث فرعی، خیلی هاش دریافتیه، یعنی انسان دریافت میکنه، میفهمه بدون اینکه بتونه بیان کنه یا جای خونده باشه. نکته دوم، خیلی از مطالب هنگام گفتار جلوه میکنه و خودش رو نشون میده، در حالتی که هنگام فکر و مطالعه آدم اونها رو به دست نمیاره. سه، راه پیدا کردن حقایق دینی جز در کتاب و سنت، که انسان از خدا کمک بخواد که خدا کمک بکنه از کتاب و سنت حقایق دینی رو پیدا کنه، جز این راه دیگری نیست. یعنی اتصال و پیوند و مطالعه و دقت در آیات کریمه قرآنی و روایات دینی باعث میشه که انسان در بخش‌های مختلف دینی توی با دقت کامل بتونه خیلی از مطالب رو به دست بیاره. مبحثی رو که میخوایم شروع کنیم، مبحث بسیار 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 مهمه، یعنی راجع به جانشین پیغمبر میخوایم صحبت کنیم. جانشین پیغمبر دو چیزه و به علاوه هم جانشینی پیغمبر رو داره طبق فرموده خودشون، یکی کتاب الله، یکی اطرتشون اهل بیت. این دوتا به اضافه هم جانشینان پیغمبر هستند. جالبه برای شما بگم روی این نکته بسیار لطیف و دقیق، این دوتا جانشین اسمهاشون مشترکه، هم به اطرت گفتن قرآن، هم به قرآن گفتن قطب اطرت، هم به اطرت گفتن امام مبین، هم به اطرت گفتن امام مبین، هم به قرآن گفتن امام مبین، هم به قرآن گفتن قرآن منتها گفتن کتاب صامت، هم به اطرت گفتن کتاب ناطق، هم به قرآن گفتن نور و هدایت، هم به اهل بیت گفتن نور و هدایت. گویا که بین کتاب و اطرت هویت برقراره، آیدنتیتی هویت، این همان است. انقدر بین کتاب و اطرت اتحاد و وحدت و همگونی و همسویی و همزمانی و همخلقی و همرنگی برقراره که میتونیم بگیم بین این دوتا این همانی، هویت، آیدنتیتی برقراره. گویا دو بعد از یک حقیقت هستن. این عبارت رو توجه بفرمایید، لن یفترقا حتی یردا علی الحوز، لن یفترقا حتی یردا علی الحوز، این دوتا از هم جدا نمیشن تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. این عبارت لن یفترقا حتی یردا علی الحوض در کتابهای مختلف، روایات مختلفی که هست، حالا یک کمی رو این صحبت میکنم. این دو تا جلد نفحات الازهار خلاصه ابقات الانواره. ابقات الانوار در رد بر تحفت الاثناعشریه است. تحفت الاثناعشریه رو یه وهابی نوشته 200 سال قبل، مرحوم میر حامد حسین هندی لکنهویی اومده بر عرض کنم که این جواب نوشته، خیلی مفصل. یکی از جوابهایی که در رد بر تحفت الاثنی عشریه نوشته حدیث ثقلینه، خلاصه کتاب میرحامد حسین شده، خلاصه حدیث ثقلین شده دو جلد، اصلش هم به فارسی بوده، به فارسی هندی. آقای سید علی حسینی میلانی که الان قم هستن و خیلی هم فعالن و سایت دارن و خیلی فعالیت میکنن در این زمینه ها، اومده اینها رو خلاصه کرده و ترجمه کرده به عربی، خیلی مفصل، هنوز همه مجلداتش هم چاپ نشده. دو جلدش فقط درباره حدیث ثقلینه، روات و آورندگان و سند حدیث ثقلین و خود حدیث ثقلین رو از نوع ناقلان اهل تسنن نقل کرده که در اینجا عرض کنم خدمت شما که مفصل راجع به کسانی که حدیث ثقلین رو نقل کرده ایشون نوشته، کسانی که بسیار مشهورن و شناخته شده هستند، که در اینجا الان در جلد اولش فقط 187 نقل از اهل تسنن کرده راجع به حدیث ثقلین، که کتاب‌های مختلف همه اینها رو گفتن، از عرض کنم خدمت شما که افراد مختلف که از کتاب‌های قبل نقل کردن. و جالب برای شما بگم در اول این کتاب حدیث ثقلین رو نقل کرده از مسند احمد که یکی از کتاب‌های صحاح سته معروف اهل تسنن دیگه، احمد حنبل، که 4 تا مکتب فقهی داریم در سنیا دیگه، 4 تا مکتب اعتقادی نیست، 4 تا مکتب فقهیه، حنبلی، شافعی، حنفی و مالکی. این 4 تا که به نام رهبرانشون معروف شده هدهای مکتبهای فقهی اهل تسنن هستن و به اصطلاح ایشون از اینها نقل کرده مفصل، که الان میخوام اصلا بخونم اینا رو، که همین شنیدنش و ضبط کردنش و یادداشت کردنش جالبه که چقدر صحبت کرده. ما صحبتمون درباره جانشین پیغمبره، جانشین پیغمبر ترکیبی است، کتاب است به اضافه عطرت. این واژه‌هایی که من به کار میبرم با توجه به فرهنگ امروزه و این همه اشکالاتی که میکنن، اگر ما در این واژه‌ها و در مفاهیم این واژه‌ها دقت کنیم بسیاری از حقایق رو میتونیم به دست بیاریم. پس ما میخواهیم انشاءالله راجع به ثقلین صحبت کنیم. سایتی که روش ایستادیم کجاست؟ سایتی که روش استادیم و اصل مستر ما در این مبحث خطاب قدیره، چون ما راجع به خطاب قدیر کار میکنیم، در فرهنگسازی خطاب قدیر کار میکنیم. از این جهت که خطاب قدیر یه پروپوزال خلاصه ایست از کل 23 سال رسالت پیغمبر و هر چی میخوایم از رسالت پیغمبر در خطاب قدیر پیدا میشه. راجع به حدیث ثقلین و اینکه ایشون ما را بعد از خودش سپرده به کتاب و سنت، یا کتاب و عطرت، یا قرآن و مبین، یا به ثقلین یا ثقلین، این نکته ایست که ما به اصطلاح روش تأکید داریم. و این حدیث ثقلین رو پیغمبر اکرم جورهای مختلفی گفتن. من این هفته فقط عنوان میگم، انشالله مسائل مختلفش رو، یعنی ذهنم رو هی دارم فایلهای مختلف باز میکنم که بتونم در این باره علمیاشو، همه گذشتگان بحث کردن، عرض کنم که از زمان مرحوم کلینی و فرات کوفی و از زمان علی ابن ابراهیم قمی قرن سوم و از زمان عیاشی قرن سوم چهارم، از زمان امام حسن عسکری علیه السلام تا حالا درباره حدیث ثقلین خیلی بحث شده و حرفی که گفته نشده نمونده. من حرف تازه ندارم، من تعبیراتی میگم که با توجه به روز که ما باش درگیر هستیم بتونم جواب سوال بدم. یک، دوم، اون مبلغی از مطلب رو روش پافشاری میکنم و هایلایت میکنم که امروز با سوال و جواب و دیالوگ من برخورد دارم، که همون حرف حسبنا کتاب الله عمر ابن خطاب لعنت الله علیه رو امروزی ها، روشنفکرها، روشنفکرنماها، مدعیان نمیدونم اتحاد و وحدت دروغین بین مسلمین ادعا میکنن و این کارو میکنن. بر اساس اونها من دارم میگم. لذا جایگاه این بحث بسیار 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 جایگاه دقیقی است. این که میگم که یه خود کار بکنیم، آنلاین کار بکنیم، پیاده کنیم، تایپ کنیم، روش کار بکنیم، به خاطر اینکه بتونیم بلا نوشته شده منتها هرچی خلاصه تر جورای مختلفی عرضه کنیم بیشتر مفید انشالله بتونیم مطلب رو به جوانها منتقل کنیم. پیغمبر اکرم در خطبه قدیر بسیار تاکید کردن روی ثقلین، منتها صحبت روی ثقلین در سه تا فاکتور انجام شده، به سه بیس بیان شده، به سه بیان، به سه واژه بیان شده. گاهی پیغمبر مفصل درباره قرآن صحبت کردن، احادیثش هست و ائمه، و گفتن این قرآن علومش، قطبش، تعویلش، تفسیرش اینا پیش ائمه است. گاهی مفصل راجع به اهل بیت و ائمه و امیرالمومنین صحبت کردن. وقتی راجع به امیرالمومنین صحبت کردن فرمودن که این علی عالم به علوم قرآنه، عالم به تعویله، عالم به تفسیر حقایق قرآن پیش ایشونه، ابطن و ظاهرها، ظاهر و باطن قرآن پیش ایشونه، دانشهای قرآن پیش ایشونه، ایشون راسخ در علم هستند، ایشون مصداق فی صدور الذین اوتل علم هستند، نازل شده این قرآن فی صدور الذین اوتل علم. که نظر دارم تو هر کدوم از آیاتی که خیلی مشهوره که نشون میده که قرآن و اطرت با هم هستن، اینها رو یه ذره به اصطلاح روش صحبت بکنیم انشاءالله. یه جورم بحث کردن که ثقلین رو با هم گفتن، ثقلین رو که هم با هم گفتن دو جور بیان فرمودن. یه جور فرمودن که به اصطلاح کتاب الله و اطرتی ثقلین، یه جاهایی فرمودن که ثقل اکبر یا ثقل اکبر و ثقل اصغر، یکی رو اکبر یکی رو اصغر نامیدن. این نحوه به اصطلاح بیان پیغمبر بود. یکی دو تا نکته به اصطلاح ابتدایی خدمتتون عرض میکنم که این هفته که از اتاق میریم بیرون، از جلسه میریم بیرون، یه چیزی به اصطلاح دستمون اومده باشه. اصل حرف مخالفان این است که قرآن برای ما کافی است. و عجیبه انقدر رو این کار کردن که اینجوری شده که امروز تو شیعیان ما، شیعیان اثناعشری، میگن آقا قرآن کافیست، حدیث که ضعیفه نمیتونه بهش استدلال کنیم، پس همین شما از قرآن استدلال کن. حاج آقا بر این مسئله آیه بیار. خیلی که به من بخواد آوانس بده میگه احادیث از اهل سنت بیار. خیلی میخواد به من آوانس بده، لطف کنه به من فرصت بده، میگه احادیث از اهل سنت بیار. اینقدر تبلیغ کردن این حسبنا کتاب الله که به اصطلاح عمر گفته، این مسئله هنوز ادامه داره. خب یه صحبتهایی باید در جایگاه قرآن داشته باشیم، یه صحبتهایی باید در جایگاه اهل بیت داشته باشیم، یه صحبتهایی باید در معیت قرآن و اهل بیت داشته باشیم، یه جاهایی باید بگیم که ما قرآن به تنهایی برای ما حجت نیست، اونی که میفهمیم، چون ممکن اشتباه فهمیده باشیم. این که از قرآن فهمیدیم درسته و بهش احتجاج کنیم، استدلال کنیم که بهش میگن حجیت، این متممش امضای یه سیفتی سکوریتیه، یکیست که گارانتی شده است، یه آدمیست که امضا شده، تایید شده، و اون پیغمبر اکرم خودشه. بعد از پیغمبر اکرم کسانی هستن که پیغمبر اکرم اونها رو تایید کرده که اهل بیت باشن. این در خود قرآن. از طرفی مسلمه بین تمام مسلمینه که نماز واجب اوله، توی فروع احکام نماز واجب اوله نیست، همه مسلمین معتقدن که نماز واجبه. حالا نمازم نخونه، نماز واجب میدونه، میگه من نمیخونم، حالشو ندارم، اما نماز رو به عنوان یکی از واجبات قبول داره. اگر یه مسلمونی بخواد نماز بخونه چجوری میخونه؟ همینجوری که همه مسلمین میخونن. این شکل نماز، این اعمال نماز، این رکعات نماز، این جزئیات نماز در قرآن نیست. پس ما در یک حدیث، در یک واجب که همه مسلمین انجام میدن و همه قبول دارن، حتما در کنار قرآن یه ذمیمه داریم. فقط نماز رو بگیم. خب این که میگه قرآن کافیست، بس نقض شد، خدشه بهش وارد شد. یک نقض برای اثبات مطلوب ما کافیست، اوکی؟ یک نقض. شما میگه قرآن کافیست، کامپلیتلی کافیست، همیشه بدون استثناء، آل تایم، همه زمانها، در همه مکانها، یه جاش استثناء، همه مسلمین نماز میخونن، و نماز صبح رو اینجوری میخونم. و نماز صبح شکلش و رکعاتش و تعدادش و نحوش در قرآن نیست، ولی همه واجب میدونن. پس همه اعتراف کردن یه جا ما برای انجام عمل واجب اسلامی به غیر قرآن مراجعه میکنیم. یعنی قرآن یه زمیمه داره، قرآن به اضافه اون زمیمه باید با چی ثابت بشه، چی جوری ثابت بشه، اونو بعدا صحبت میکنیم. ما فقط میخواییم که یه قدم جلوتر بریم و اون قدممون این است که غیر از قرآن ریفرنس دیگری هم برای حجیت و برای دین داریم. قرآن تنها برای اینکه به ما بگه نماز صبح چجوری بخونیم کافی نیست، همین کافیه. یعنی وقتی نقض کردیم راه حدیث باز میشه. نکته دوم، کل دیتاهایی که الان ما درباره دین داریم و مسلمانهای جهان درباره دین دارن، اصلا من صحیح و سقیم و شیعه و سنی و وهابی اینا نمیگم، کل مسلمان‌ها یه سری دیتاهایی درباره دین دارن. همه اینها رو توی فیلتر بریزیم، خالص بشه، بریزیم پایین. این دیتاها فقط از آیات قرآنه و متن قرآنه یا اضافه است غیر از نماز اینها؟ مثلا دیتا داریم که پیغمبر در سال 13 بعثت مهاجرت کردن از مکه به مدینه. پیغمبر در سال 10 هجری وفات کردن، اینا تو قرآنه. پیغمبر وقتی که وفات کردن جامعه اسلامی 4 تا خلفای راشدین داشتن، اینا تو قرآنه. ببینید صحیح و سقیمشو نمیگم، میگم کل دیتاهایی که مسلمین عالم دارن یه سری دیتاست، یه سری صحیح سقیم. اینا رو همون میذیم توی سبد، تکون میدیم سبد رو، به اصطلاح از فیلتر میگذره، خالصش میاد پایین. این خالصش که میاد پایین فقط آیات قرآنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، تا ملک الناس من الجنه و الناس. گفت یارو گفتش که قرآن با بسم الله شروع شده، با من الجنه و الناس تموم شده، اولش باس آخرش سینه، یعنی دیگه بس است، بس. حالا مثل که قرآن فارسی نازل شده از اون استنتاج های. آره میگه این معناش اینه که اولین حرف قرآن بس، به بسم الله، آخرین حرف قرآن سینه، پس میشه بس، یعنی همین بس، چیز دیگه نمیخواد. حسب اونها کتاب الله. مثل این که اولین آیه ای هم که نازل شده بسم الله بوده که بسم الله بوده، آخرین آیه که نازل شده من از جنت من ناس بوده که اینجوری نیست. حالا آیا دیتاهای مسلمین جهان منحصر در متن آیات قرآن یا بیشتر بلدن؟ عرضم اینه، اگر بیشتر بلدن، این بیشتر از کجا اومده؟ میخوام اینو بگم، غیر از احکام مسلمین جهان از متن آیات قرآن بیشتر معلومات دارن. همه غلطه؟ غلط نیست؟ تا بگه غلط نیست یه گیت دیگه هست که ما وارد بشیم اونجا دیتا کسب کنیم، میگیم که خیلی خوب، پس غیر از متن قرآن یه ریفرنس دیتای دیگه وجود داره. این نکته دوم. نکته سوم، این نکته هایی که میگم اصلش تو تمام روایات و همه چی دین هست، منتها اینا رو من میسازم تو ذهنم به خاطر اینکه شما با روز که برخورد میکنید بهتر بتونید جواب بدید. نکته سوم، ارتباطمون رو خوب گوش کنید، ارتباطمون رو الان با قبلمون قطع میکنیم. میگیم که ما جیگول هستیم و در سال 2010 میلادی، الان هم 16 آگست 2010 میلادی هستیم، از تمام گذشته قطع ارتباط میکنیم، قطع ارتباط کردیم. الان ما هستیم، به مسلمان ها میگم، این بحث درون دینیه، اینم یه فرمولیست که با ذهن خودم میسازم برای اینکه شما بتونید در دنیای امروز بحث کنید. میگم که الان که سال 2010 میلادی هستیم، به 1389 شمسی، به 1431 قمری، هجری قمری، ارتباطمون رو با گذشته قطع میکنیم، میخوایم مسلمان باشیم. آقای مسلمان، ریفرنست برای اینکه من اسلام بفهم چه؟ هیچی هم بلد نیستم، الان از مادر متولد شدم 64 ساله، میخوام از اسلام دیتا بگیرم، با هیچکی هم تماس نداشتم، تو قرنطینه بودم، الان اومدم میخوام اسلام مطالعه کنم، بفرمایید ببینم چی مطالعه کنم. فقط قرآن، متن قرآن کافیه برای اینکه من اسلام بشناسم؟ اینجوری که بگید جواب نداره، یعنی هیچ کار نمیتونه بکنه غیر از این که بگه که بالاخره تاریخ، نقل، حدیث. یه نکته رو نکته در نکته بهتون میگم. الان بسیاری از مردم هستن به حدیث اعتراض دارن ولی میگن تاریخ اینجوری گفته، به تاریخ اعتماد میکنن. تاریخ نه سند معنن داره، سلسله سند داره، نه تأیید شده اونجوری، تاریخ نوشته. نوع تاریخ نویسان هم، چون خیلی از افرادی که اینجوری حرف میزنن یک کمی هم چاشنی انقلابی بودن دارن، انقلابی بودن در کل جهان، حالا ایرانی نمیگم، ایرانی چاشنی انقلابی بودن دارن، میگیم که کل این تاریخ ها رو کی نوشته؟ نوعا نویسندگان دربارها نوشتن کل این تاریخ رو. این نویسندگان دربارها که تاریخ نوشتن، شما به این تاریخ ها اعتماد میکنن؟ اعتماد میکنن. حدیث که صحبت میشه اعتماد نمیکنن. میگم آقا جون من الان متولد شدم 64 ساله، فقط زبان فارسی و عربی بلدم، میخوام دین یاد بگیرم، دین اسلام. تو کشور اسلامی هم متولد شدم، پدر مادرم اسلامی بودن، مسلمون بودن، من چی کار کنم، چی مطالعه کنم برای به دست آوردن اسلام؟ اگر اینجوری یعنی این عقلیست. سه تا نکته الان گفتم. قبل از سه تا نکته، اونی که حاکم بر این سه تا نکته است، فریاد عقل فطریست. فریاد عقل فطری چیه؟ فریاد عقل فطری اینه که من باید دینم رو از مآخذ مورد اطمینان بگیرم. البته عقل من به من میگه به تجربه ثابت شد که من فقط اطلاعات دینیم رو از قرآن نمیتونم بگیرم. این سه تا نکته رو توجه داشته باشید. این سه تا نکته ای که من گفتم جواب تمام کسانی است که به هر نوع میگن که حدیث نه، فقط متن قرآن آری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.